الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن صاحب الكفاية أشكل على الاستدلال بالمقبولة والمرفوعة بوجوه، وعجبنا أن هذه الإشكالات بوجوه، منها ضعف سند المرفوع، قلنا لا بأس لعدم انحصار الدليل في المرفوع، منها نذر المقبول والمرفوع كليهما إلى مقام الحكم والقضاء، الحكم والقضاء، قلنا لا بأس به لأن الفتوى سند القاضي في حكمه وقضائه، فإذا حصل عنده الترجيح في مقام الإفتاء لأحد الخبرين يصلح ذلك الخبر الراجح أن يكون سنده ودليله في مقام القضاء، يعني يحكم على طبق الخبر الراجح، فلا بأس، يعني لا منافاة بين أن يكون المقبول أو المرفوع ناظرين إلى مقام القضاء، مع ذلك أيضا يكون الذيل ناظرا إلى ترجيح أحد الخبرين في مقام الفتوى أيضا، لأن الفتوى سند القاضي لا بأس به. ومن إشكالاته اختلاف ترتيب المرجحات وتعدادها، عجبنا عن ذلك، و سائر الإشكالات إن شاء الله يأتي تفصيلا بيانها وما يرد عليها. و أشكل صاحب الكفاية أيضا إشكالا آخر بعدم إمكان إحراز مخالفة عامة أو موافقة جميع العامة في أسر الحضور في أسر المعصومين في أكثر موارد تعارض الخبرين، لأن الملاك، يعني عند شيخ صاحب الكفاية الملاك في ترجيح أحد المتعارضين بمخالفة العامة إنما هو مخالفة جميع العامة، وإحراز هذا يعني يكون أحد الخبرين مخالفا لجميع العامة والآخر موافقا لجميعهم، هذا لا يمكن في عصر معصومی. و اما مخالفت احد الخبرین لبعض آراء العامه فانها لا تنفع، مخالفت احد المتعارضین لبعض آراء العامه، لآراء بعض العامه یعنی، لا ينفع ولا يكون من المرجحات. أجاب عنه السيد اليزدي وأن في المرجحية يكفي مخالفة أحد الخبرين في الجملة ولو على نحو الأكثرية للعامة من دون إحراز مخالفة أو موافقة الآخر، الخبر الآخر. هذا جواب السيد، وحاصل جوابي أنه لا یعنی تو ترجیح به احراز مخالفت احد المتعارضین لفتاوى جمیع اهل العامه، بل احراز و مخالفت احدهما لفتوى اکثر اهل العامه مع عدم احراز ذلك في الاخر من حيث الموافقه او مخالفه يكفي. ولكن نجيب بجواب اخر، وهو ان هو يمكن ان يقال اذا كان احد الخبرين موافقا لاكثرهم او لجماعه حتى من العامه، لكن كان فتوى تلك الجماعه اميل واوفق بمبنى الخلفاء والحكام المعاصرين لعصر المعصومين كما اشير اليه في ذيل المرفوعه ينظر الى ما كان حكامهم اليه اميل. هذا ايضا يمكن احرازه و لا يتوقف على احراز مخالفت فتاوى جميع عامه. و ايضا اشكل بانه لا يمكن تحصيل الاجماع اجماع على احد المتعارضين في اصل المعصومين اذ علل في المقبوله المجمع عليه بين اصحابك لأنه لا ريب فيه. وجوابه أن المجمع عليه في الرواية القرينة الداخلية تشهد بأن المراد المشهور، وإحراز كون أحد الخبرين مشهورا بين الأصحاب بمكان من الإمكان في أصل الحضور، يعني هذا يمكن للرابي لأنه معاصري، كيف لا يمكن إحرازه لرأي أكثر من هو معاصره؟ هذا يمكن. نعم الجميع يمكن أن يقال لا يمكن، ولكن ليس المراد من المجمع عليه في المقبولة إجماع جميع الأصحاب أو الرباط على أحد الخبرين المتعارضين، ليس هو المقصود. هذا إجمال الكلام. تفسير إن خب مرحوم السيد الكريم روز الله ما نمخواستیم متعرضین مواردش بشیم، ولی حالا خیال بکنم باز بعضی بزرگواران بگن خب چرا نگفتید و رفت شدید، ما این رو امروز اشاره میکنیم، برای اینکه همه اینها در واقع عمدتاً مروری است بر گذشته. خب ایشون اشکال کرده صاحب کفایه بر مقبول و مرفوع که ما اینجا آوردیم. اولی همون ضعف سند مرفوع است که خب بگیم ضعف سند مرفوع مضر نیست، چون نصوص ترجیح اولا منحصر در مقبول و مرفوع نیست، زیاد هستن، و ثانیا خود مقبول سندش معتبر یکفینا، حالا این ضعیف بشه جایی رو خراب نمی‌کند که بعد مرفوع ضعیف بشه. این اولا. خب اشکال دومش چیه؟ این است که این دوتا مقبول و مرفوع چون اون بغیر که نمیتونه بگه، چون بقیه هیچ گونه نظری به حکومت ندارن، فقط اونه که نظر به حکومت داره خود مقبول است. اتفاقا مرفوع هم باز نظر ندارد به حکومت، اون گذشته بود در جلسات قبل دیگه، ملاحظه کردید متنش رو. خب مقبوله، خب گفتیم که خب باشه نظر به حکومت داشته باشه، ما عرض کردیم که اصلا منافاتی ندارد از صدر تا زیر مقبولم نظر به حکومت داشته باشه که کما استظهر نازالک، ما هم گفتیم همینه، منتها فرض این است که قاضی میخواد حکم بکند به اصطلاح میخواد در مقام حکم باید دلیل داشته باشد دیگه، خب در جایی که دو تا سندش با هم دیگه تعارض کردن چیکار بکنه؟ طبعا باید یکی از این دو رو ترجیح بدهد تا فتواش مستقر بشه، اون وقت بر اساس فتوا خودش که مفتنی است بر همون رجحان چیکار بکنه؟ آقا قضاوت بکنه. این که این نظر به باب قضا و حکم داشته باشد مقام قضا اصلا منافاتی نداره با این مطلب که در این حال ذیلش به روایت نظر داشته باشد، اصلا منافاتی بین هما نیست. بله. خب حالا سوم چیه؟ گفته اختلاف ترتیب و تعداد. خب اینم که جواب دادیم، در اختلاف ترتیب عرض کردیم که خب درسته که تعارض میکنن، قبول داریم مرفوع با مقبوله، اونم در بعضی فقراتشونه نسبت به شهرت و عدالت عدلیت، این دوتا با هم دیگه پس و پیشن، در این دوتا مقبول و مرفوعه. خب تعارض میکنن متاش یکی سندش مقبول هست معتبر میگیریم، اونی که سندش مرفوعه مرفوضش میکنیم رهاش میکنیم بلش میکنیم، اون سندش ضعیف دیگه. بله این علاج کاره روشن دیگه. بله
تعارض فقط بین این دو نیست، دیگر احادیث باب تعارض هم خوندیم بعضی فقط مخالفت امر رو
نداره، اون اصلا تعارض نیست چون اون به عرض کردم چون اون به صریح خب مخالف امر که گفته درسته؟ خواهد میکنم دیگه، فقط مخالفت عامه رو گفته، یکی رو متعرض شده. خب فوقش کسی اگر بخواد خیلی به قول معروف زور بزند و بخواد یک ادعایی بکند، این است که این به مفهوم تهدید بقیه رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. باشه
به اطلاق نفی میکنه،
فرق نداره، به اطلاق نفی میکنه، به مفهوم تهدید نفی میکنه، به اطلاق مفهوم تهدید. پس بگید نگید به اطلاق منطق، منطق که اصلا متعرض بقیه نشده که، به اطلاق مفهوم تهدید اون بقیه مرجعه رو چیکار میکنه؟ آقا نفی میکنه. خب نفی میکنه، خب معلومه که اون بقیه که سریع هستن اونا رو سریع میگیریم، اون قرینه میشه رفعیت از این اطلاق مفهوم چی آقا میکنیم دیگه. خب اینا جمعش روشنه واضحه، ترتیب رو اون کس اون روایتی که فقط مخالفت امر متعرض است اصلا متعرض ترتیب نیست.
نه
اینجور نیست آقا، اون ترتیب خودش ظهور یا کسری در ترتیب هست.
خب این سوال کرد
چرا توجه ندارید شما؟ اگر امام در این روایت بعدی این همه رو ذکر میکرد و پس پیش میگفت، اون موقع در ترتیب چی میشد آقا؟ تعارض. وقتی یکی رو ذکر کرده، خب حالا این فوقش مفهوم دارد دیگه، مفهوم تهدید دارد که آقا همه یکیه، همه یکی ملاکه، بقیه اصلا ملاک نیستن تا چه حسد به ترتیبشون.
اون روایت که امام یکی رو گفته، اگر راوی سوال رو ادامه میداد
بله. بله اگر ولی ولکن صحبه سر مگرشه که خب اجازه بده آقا اصلا راوی هم بغیر متعرض نشد، این خبرم فقط یک دونه مرجعات رو دارد و این به مفهوم تهدید میخواد فرضاً نفی بکند الباقی رو تا جسد ترتیب رو اصلا. خب ما اصلا میخوام بگیم خب این یکیش عقص میکنیم فل جمله این مخالفت عامه رو دارد اما میخواد نفی بکند بقیه رو، بقیه خودشون سریع هم دیگه، اولا سریع هم در مراجعات دیگه و عقص میکنیم اونا رو جمع میکنیم منافات ندارد و ثانیا اونا ظهور واضح در ترتیب دیگه، اون ترتیب رو مخص بکنیم اصلا این تعارض نیست اصلا بینشون. بله
امام علیه السلام یک مرجعی رو فقط ذکر کنند با اولین مرجعی که متعرضش میشه امام، با اون با اولین مرجعی که تو مرحله اومده متفاوت داره.
بله اولی در کار نیست تا آخری باشد، یک دونه ذکر کرده، دقت کنید آقا اصلا ابدا توجه بکنید حرف رو تأمل بکنید بزنید، وقتی که یک مرجح را متعرض می شد دیگه اصلا در مقام اول و آخر نیست.
نزد امام
نگفت اول ما یا خذ و به و مخالفت العامه، اول نگفته که
نگفته.
نه آقا نه 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 این اصلا در مقام ترتیب نیست به هیچ وجه، اینه که روشنه خیلی واضحه، شما چیز واضح رو چرا اینقدر اصرار میکنید؟ متعرض ترتیب نیست اصلا، یک دونه ذکر کرده ولعله حکمتش این باشد که در ذهن امام بود، میدونست که این راوی نظر مبتلاش به کدومه، مورد ابتلا این سائل چی هست آقا کدومه، عرض بکنه حکمتش داره میگه. مثلا بند اون قرینه نیستیم ما، باشیم و مقتضای صناعت این است که یک مرجع رو ذکر کرده من دون تعرض الى ترتیب.
این ترتیبی که شما از مثلا مقبول استفاده میکنید واقعا بود؟
بله دیگه،
حوادث دیگری
که امام یکی رو گفتم اولی رو اتفاقا در مقام اول نیست، از رد میخواد فی الجمله یکی رو بکرد، چون یا به خاطر اینکه عرض کردم شدت ابتلاع بونه که اون یکی رو متعرض میشه،
چون یکی
موارد سوال اشخاص راوی افراد سوال کننده مقامشون فرق میکند. بله اینا خیلی واضحه، شما اگه اصرار میکنید من خیلی تعجب میکنم از شما، یعنی تعجبم لا یزال تعجبی یزداد. بله اجازه بدید آقا. بله خیلی روشن این مطلب. خب یک دونه که متعرض بشد هیچ گونه استکاکی ندارد مگر به اطلاق مفهوم بخواد بشد که در مقام تهدید نفع بکند، بغیر که نفع نمیتوند بکند چون اونا صریحن و دیگه این که اصلا نظر به ترتیب ندارد. بله ترتیب اونجاست که لاغت دو تا ذکر بکند بلکه این اول اون دوم نظر به ترتیب ندارد. خب مطلب بعدی این است که خب از تعداد چی؟ خب تعداد هم عرض کردیم علی القاعده این است که خب یکی بیشتر داشته باشد یکی کمتر، اونه که زائده هست اون صریح در اون زائده، اونه که کمتره باز به مفهوم نفی میکند اون زائد را. خب اونه که صریح در زائده است اون چیکار میکنیم آقا؟ عکس میکنیم چه اون زائد مثل مقبوله باشد که از همه نصوص دیگر اجمع اونا کمتر دارن. خب این صریحش میگیریم چه اینکه نه یک فرض حالا احدثیتی یا یک مرجح دیگری رو در یک نسل دیگری باشه، خواهی یک دونه مرجح ذکر کرده باشد که در اون مقبوله نیومده باشد مثلا، خب اون اگر سندش درست باشد دلالتش تام باشد قاعده چی میگه آقا؟ اون رو هم میگیریم اضافه میکنیم چون اون سریعی دیگه. اینا شوقش اینایی که این مقبوله که 5 تا دارد 4 تا دارد به مفهوم دارد الباقی رو چیکار میکنه یا به اطلاق مقامی الباقی رو نفی میکند. خب اون که سریع رو میگیریم دیگه اضافه میشد، این مشکلی ایجاد نمیکند دیگه. اینکه ایشون دارد که اشکال دیگرشون این است که امر به تخییر خیلی بعید میکند یا بعد و به اصطلاح تقدیم ترجیح را. چرا؟ برای اینکه این که ما بخوایم بگیم به اصطلاح بعد ترجیح این تخییر، یک مطلبی رو باید ملتزم بشیم، یک امری باید ملتزم بشیم. اون چیه؟ اون اینه که باید اول تساوی اون دو خبر متعارض رو من حیث الجمیع جهات فرض بکنیم، بعد بگیم این تخییر در طول به اصطلاح ترجیح میشد. یعنی اگر تساوی من جمیع جهات بود اون وقت نوبت به تخییر میرسد، پس اگر از یک جهت هم تساوی نبود یکی مرجح داشت نوبت به تخییر چی آقا؟ نمیرسه. میگه اگر شما بخواد بگید ترجیح تقدیم دارد مقدم هست بر تخییر، باید بگید تمام نصوص تخییر در فرضی وارد شده است که اصلا جای ترجیح به هیچ وجه نباشد. که این جای ترجیح به هیچ وجه نیست اون زمانی که اون دو تا خبر متعارض تساوی من جمیع جهات از جهت مرجعات داشته باشن. خب ما بخوام بگیم که خب باشه این محضورش چیه؟ تساوی یعنی چی؟ ممکنه دو تا خبر باشن؟ خود راوی مگه فرق نکرده؟ راوی راجع مرجع اول دوم سوم چهارم همه رو هم راوی فرض کرده، حتی اون احتیاط رو هم در اون مرفوعه گفته که همه رو دارن، حتی از احتیاط هم دیگه هیچ کده خصوصیت خاصی نداره مساوی هم. خب اگر این چنون چه این امکان نداشت چطور راوی فرض میکرده؟ امام در فرضش هم داده جواب داده بهش، این روشنه دیگه. پس فرضش به مکان من الوقوع فضلا علی الامکان، توجه فرمودی؟ این معنی نداره که و بقیه رباطم که تخییر سال میکند پس هیچ معنی ندارد. با توجه به ارتکازی که از اون نصوص ترجیح داشتن راوی در فرض میگه که لا نعلم کیف نسنا، نمیدونیم چی کار بکنیم. خب اگر چنانچه این دو تا با هم دیگه تساوی نداشتن، اگر یک امتیازی داشت دیگه لا نعلم کیف نسنا این سال بعد چی آقا نداره، بسیم در فرض اونه منافاتی ندارد. عرض بکنم که مخالفت کتاب ایشون میگه که نمیتوند مرجح باشد. چرا؟ چون وقتی که چیزی مخالف کتاب اصلا حجیت نداره، از اصل حجیت اونم جواب دادیم قبلا که آقا نصوص اونی که تر بکنید مخالف کتاب رو دو طایفن، یکی از اول میگه آقا ما خالف قولنا لم نقله، ما خالف قول ربنا لم نقله، اینو میگه. خب این رو ما میگه مثلا نظر به تعارض نداره، درسته، و هم میکنیم بر این مخالفت به نحو چی آقا؟ همون اختلاف کثیری که در قرآن مجید آمده که فرمود که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که همون علاوه تناقض و تضاده اون میگیم. اما این روایات مقام ما اصلا راوی سوال میکند دو خبر متعارض، در اینجاست در جواب پاسخ به این راوی حضرت بعد از ذکر مرجع مشهور میفرماد که اونی که مخالف کتاب است رها بکنه که موافق است بگیر، در فرض سواله. خب این یعنی چی؟ یعنی حجیت ندارد؟ خب اگه حجیت نداره اصلا چرا دو تا تعارض کرده بودن؟ انما تعارض فرض چی است آقا؟ حجیت هر دوست دیگه، بعد بین الحجتینه. خب اگر یکی از اول حجیت نداشت اصلا تعارض میکردن آقا؟ اصلا فرض تعارض معنا داشت؟ سوال نداشت که. خب از اول اصلا تعارض نمیکردن، امام داره تعارض قبول میکند. بیاد مشهور رو بگیرید، بعد از مشهور اون وقت فرض بکند که
اونی که موافق کتاب است رو بگیری. پس معلومه این نظر به اصل حجیت چی آقا ندارد. نظر به چی دارد؟ نظر به این دارد که یکی از این دو متعارض مخالف اطلاق کتاب است، یا عموم کتاب، یکی دیگه موافق هست، یا یکی موافق اطلاق و عموم کتاب است، اون دیگری اصلا کتاب متعرض نشده بهش، اصلا حکمش چون جزئی مسئله. چون میدونی خیلی از اخبار که در مسئله جزئی اومدن کتاب متعرض بود چی آقا؟ نشده. اما اون دیگری موافق است با اطلاق چی آقا؟ کتاب. خب این رو میشه جواب داد دیگه، این که دعوای لزوم محضور ترجیح بلا مرجح رو که ایشون میگفت که آقا ما اگر چنانچه بخوایم که ما به اون قائلین به ترجیح میگه، میگه شما میگید که این ترجیح دارد، ما ترجیح بدیم، باید ترجیح بدیم دیگه، قائلین ترجیح میگن، توجه فرمودید. بعد از طرف اون قائلین استدلال میشه. چی استدلال میشه؟ استدلال میشه که خب تأخیر مستلزم ترجیح بلا مرجح. تأخیر یعنی چی؟ کدوم رو خواهد بگیریم؟ همینطوری؟ خب میشه ترجیح بلا مرجح دیگه، این جایز نیست. این استدلال کی هست؟ قائلین به ترجیح. سید برای اینکه اینا رو رد بکند و مبنای تأخیر که مبنای خودش هست رو به اصطلاح آخوند عرض میکنم، معذرت میخوام، آخوند برای اینکه مبنای خودش که تأخیر هست رو تثبیت بکند، اینا رو رد بکند، چی میگه؟ میگه محضور ترجیح بلا مرجح اصلا اینجا اشکالی نداره، بیاد، لازم بیاد، ترجیح بلا مرجح لازم بیاد. مگه در اعتبارات شرعیات ترجیح بلا مرجح اشکالی دارد؟ مگه اونی که مستحیل است ترجیح بلا مرجح در امور تکوینیات هست که الشیء الممکن ما لم یجب لا یوجد، باید لابد ان یکون له من مرجح حتی یرجحه و یخرجه من العدم الى الوجود، و الا ما لم یوجب به وجود مرجح وجودی لا یوجد، یعنی یمتنع وجوده، اونجاست. نه آقا این حرف سید. پس با این حساب استدلال از دست اون به اصطلاح غالب ترجیح چی آقا؟ گرفته. غالب ترجیح چی استدلال کرده بود؟ که اگه ما تأخیر بگیم، تأخیر مستلزم ترجیح بلا مرجحه. ایشون استدلال از دست اون غالب ترجیح چی آقا؟ گرفته که تأخیر رو چیکار بکند؟ تثبیت بکند. خب جوابش این است که این اولا این ترجیح بلا مرجحی که شما میگید، این ترجیح بلا مرجح به اصطلاح در امور تکوینیات مستحیله ما میپذیریم، این مسلمه، کسی منکرش نیست، درسته. اما اگر چنانچه در شرع شارع بیاد یکی از این دو خبر رو خودش تشریع بکنن در مقام تشریع، اگر سریع بگر، چه بگر؟ مثلا امام بگر ای بزرگوار سائل، وقتی که این مرجحات نبود، تو اگر هر یک از این سریع بگر دو خبر رو بگیری، از نظر من همون اماره هست، از نظر ما اهل بیت همون چی هست آقا؟ حجته. اگه این رو سریع میگفت شما چی میگفتی اونجا؟ ترجیح بلا مرجح لازم میومد؟ خیر دیگه، اشتهاد در مقابل نص نمیتونید بکنید، اعتباریات هست و خب ترجیح بلا مرجح اینجا ایشون همون رو مرجح قرار داده در مورد تأخیر. ما حرف ما این است که در مورد تأخیر امام که فرمود هر یکی از این دو رو در طول عدم مرجح بگیری، همون موسع علیک به ایه ما اخسته، همون رو از نظر من چی هست خودتو گرفتی، چی هست آقا؟ حجت. جواب اینست که همون مرجح دیگه، همون مرجح، پس مانعی ندارد. در این حالی که در طول ترجیح هست، اینجا نفی مرجح نیست، بلکه اصل به چی شد آقا؟ مرجح کرده. پس اختصاص نداشت به اصطلاح حسن ترجیح به صورت وجود مرجحات، حتی در صورت فقدان مرجحات که تأخیرم باشد، اینجا ترجیح مع المرجح متصور است و ثابت میشد، نه اون مرجحاتی که مفقودن در فرض فقدان اونهاست، بلکه این مرجحی که جعله الامام علیه السلام به این که نفس اخذ تو و اختیار تو یکی از این دو رو در صورت فقدان اون مرجعات مذکوره، نفس مأخوذ تو رو من اعطای حجیت کردم، به ایت عملت او اخذت فموسعون علیک. موسعون علیک یعنی چی؟ یعنی یجوز اخذک، یعنی مأخوذک حجه. مأخوذک چی آقا؟ حجه. این معنی ندارد. بله. و دیگه این که نکته بعدی این که عرض میکنم که فصل خصومت گرچه متوقف بر ترجیحه، اشکالش این بود که اصلا فصل خصومت به اصطلاح با ترجیح باید بشد، این تو فصل خصومت درش تأخیر معنا ندارد بگیم، اما در باب فتوا هست که به اصطلاح تأخیر میشد، اما در مقام فصل خصومت این به اصطلاح تأخیر نمیشد، باید چون این خصومت به فصل بشه دیگه، نمیتونه این تأخیر بکنه که یعنی چه تأخیر بکنه، اون میگه اون طرف متخاصم میگه اون، این میگه این، تأخیر معنا نداره که. به اصطلاح این رو اشکال کردن، توجه فرمودید، این اشکال رو کردن، عرض میکنیم که معنی نداره. جواب ما این است که ترجیح درسته که در مقام حکومت هست، ما خود تأخیر رو هم به همین تقریبی که تازه عرض کردیم برگرداندیم به ترجیح، یعنی حاکم نگاه میکند این روایاتی که گفته که فموسعون به ایه ما اخسته، یعنی وقتی که حاکم یکی رو اخذ کرده در مقام فتوا رو عرض میکنم، اما فتوا داده به یکی حالا به جهتی من الجهات اخذ کرده، همون میشد سند حکم. یعنی کی باید حکم ازش صادر بشد؟ اون حاکم، اون فقیه، درسته؟ خب در مقام فتوا وقتی که سند داشت، دلیل داشت، حجت داشت بر اینکه یکی از این دو رو اخذ بکند، خب حالا که اخذ کرده آیا اخذ او مأخوذ او حجت بود یا نبود؟ بود. خب به همین حجت میتوند حکم بکند یا نمیتوند حکم بکند؟ علالقاعده این است که چی آقا؟ میتوند حکم بکند. فصل خصومت به حکم او باید بشد، مکلف رو مختار نکرد که تو مخیری هر کدوم قوتون بگیرین، که چون حاکم اختیار کرده در سابقه و بر اساس مختارش فتوا داد اخذ به حجت کرده، اون وقت در رتبه لاحقه بر اساس حجتی که خودش اخذ کرده است حکم رو چیکار میکنه آقا؟ بله بله صادر میکنه. پس هیچ گونه تحیری برای اون متخاصمین ایجاد چی آقا؟ نمیشه. بله. خب این از اشکالات ایشون. اون روایت احدثیت هم من یه نکته خدمت شما عرض بکنم که اینجا نوشته بودیم صحیح اولی کنعانی، نه این درست نیست، این اصلا کنعانی روایتش صحیح نیست، این ابو عمرو کنعانی هست، بعضی از بزرگواران متذکر شدن درست بوده صحیحه. ابو عمرو نه مشاهیر هست و نه از معارف، هیچی، روایت قلیلی دارد، اصلا مجهول الحال هم هست، در مورد چیزی گفته نشده، برای باز ضعیف دیگه، علاوه بر اون جهاتی که قبلا عرض کردیم از جهات دلالی این ضعف سند هم چی آقا دارن. خب نکته تازه اینجا ندارد. عرض کنم که مرحوم صاحب کفایه اشکال دیگری دارد و اون است که اصلا مخالفت عامه قابل اخذ نیست، یعنی برای این مقبوله و کلیه نصوصی که دلالت دارد بر ترجیح احد المتعارضین به مخالفت چی آقا؟ عامه. اشکال چیه؟ میگه خدا اینه که ملاک میتوند باشد برای ترجیح یکی از متعارضین، مخالفت او با جمعی عامه هست، یعنی اگر یکی از این دو خبر متعارض مخالف جمعی اهل عامه بود، اونجاست که تقیه ایجاب میکند، اونجاست که مراد امام علیه السلام هست. خب مخالفت جمعی عامه اصل معصوم که همون زمان سائل و مجیب هست، خب این قابل احراز نیست، نمیشد احراز کرد، اساساً اصلا نمیشه احراز کرد که جمعی اهل عامه با این مخالف باشن، مخصوصا برای ماها نمیشه احراز بشد که در اون زمان که فقیه الان بخواد اخذ بکند در اصل غیبت، مخصوصا احراز بشد که در اصل معصوم این جمعی عامه باشی بودن آقا مخالف بودن، این قابل احراز نیست. جوابش رو مرحوم سید داده، گفته نه، اونی که ملاکه مخالفت با عامه هست فل جمله ولو به نحو اکثریه، حتی ایشون گفته ولو به نحو جماعت، چون فل جمله ایشون شامل مخالفت جماعت من الفقها هم چی آقا میشه، اما در صورتی که اون دیگری که حکم مخالف دارد طرف احراز موافقت یا مخالفت عامه نسبت به او چی آقا نداشته باشه. شما دو مطلبه، یکی میخواد بگید که آقا مخالفت احد همال جمیع عامه و موافقت الاخر لجمیع عامه، این فوقش بگیم که خب قابلیت احراز نداره، درسته، اما این ملاک نیست. ملاک این است که یکی از این دو با جماعتی از عامه مخالف باشد، اون بقیه حالا اهم از این که حالا موافقتش احراز بکنیم و نکنیم، اون ملاک نیست. حضرت فرمود فإن الرشد فی خلافهم، در صورتی که اون دیگری متصل مخالفت با عامه چی آقا نباشه، همین که یکی رو احراز بکنیم مخالف عامه هست و دیگری رو نتونیم مخالفت عامه رو در مورد اون دیگری احراز بکنی، همین چی هست آقا؟ کافیه. ما اضافه کردیم جواب رو، گفتیم که باید این جواب تکمیل بشه. تکمیل به چی بشه؟ بگیم یا احراز مخالفت اکثر اهل عامه بشه کافیه، مثلا شیخ طوسی در خلاف میگه عامه و فقها یا فقها ذهب الفقها یا فقها الناس یا الناس، که این تعابیری که ظهور دارد در عامه، اونا اینو گفتن و اما اصحابنا اتفقوا علی ذلک. خب اون غریب اصل معصومینه شیخ طوسی دیگه، درسته؟ خب این دارد اخبار میداد از مخالفت عامه، یا قدما اخبار دادن، یا در همون زمان روایاتی داشته باشیم که احیانا و قلیلا روایاتی هم داریم که از طریق روایات میتونیم، چون روایات متعرض شده که ابن ابی لیلا اینجور میگه، قتاده اونجور میگه، فلان اینجور رو کردن، امام فرمود، خود امام با این سوال میکنن، ما یقول الناس، اونا چی میگن، راوی میگه اون قول اون عامه رو، در روایات بعضی رو متعرض شده و اکثر این موارد رو ما طریق همین اظهار مثل شیخ احراز میتونیم بکنیم، چون غریب به اصل معصومین بودن. توجه فرمودید؟ خب احراز مخالفت احد المتعارضین با اکثر اهل عامه، با فتاوای چی آقا؟ اکثر اهل عامه. خب ولو اینکه بقیه، حالا بقیه چی میشن آقا؟ عقل میشن. وقتی که اکثر اهل عامه رو احراز بشه که یکی از این دو خبر موافق اونن دیگه، حالا اون بقیه میشن یا عقل، یا اینکه اصلا بقیه رو فتواشون نمیدونیم، از دو حال خارج نیست، یکیش اینه. یکی هم این که ما بتونیم احراز بکنیم که یکی از این دو خبر با جماعتی از این فقهای عام موافق هست، لکن بنای خلفای حکومت بر همین بوده، بر همین مضمون این خبری که با جماعتی از فقهای عام موافق هست، بلکه اینکه اکثرا چی آقا نباشن، کما اینکه در ذیل مرفوع آمده جون در ماکان حکامهم الیه چی آقا امیر، یکی از این دو هم کفایت میکنه. پس فل جمله میشد مخالفت یکی از این دو متعارض رو با اکثر اهل عامه یا با جماعتی که مایل باشد به مبنای حکومت خلفای اون زمان بشد چیزی بید آقا احراز بشد. اگر نکته دارید بفرمایید.
هر دو موافقه با عامه بوده، هر دو موافقه با موافقتش دیگه در هر دو مثلا اجماع باشه، یکی در حدی یک قول عامه باشه، این مخالف
صد میکنه، نه همین میشه موافق، چون قابل تقیه نیست، مگر اینکه عرض کردم یک قول مثل ابی حنیفه یا کسی باشد که اون احراز بشد که حکام وقت با همون یکی حکم میکردن اون صورت، ولی احراز که نشد در این فرضی که شما میگید میشه موافق. بله،
تو بحث اعتناد موافقت یا مخالفت عامه لازم است ملاک اونها در سبه بودن راوی هم مراجعه بکنیم؟
نه، فتوا ملاکه، ما روایت کار نداریم که، فتواشون باید مراجعه بکنیم. بله، عرض بکنم که یک اشکال دیگه که تحصیل اجماع نمیشه کرد، نمیدونم آیونی که قائل به تقدیم ترجیح هستن بر چیز بر تأخیر، این قول مشهوره، اجماع نمیشه تحصیل کرد. چراش سید میگه که، من معذرت میخوام، آخوند میگه که مثل کلینی مخالفت کرده با تقدیم ترجیح، ایشون تقدیم تأخیر گرفته، مطلقا تأخیر گرفته بعد اینکه مرجع هم باشه. ما همون موقع جواب داده بودیم که نه، اتفاقا کلام کلینی رو خوندیم که صدر کلامش اصلا کسریه در ترجیح مع وجود المرجع هست، اون که جواب دادیم. این حاصل مقتضای تحقیق آقا در مقام این است که ما نصوص ترجیح رو در صورتی که باشد اخذ میکنیم. یکی از این مرجحات، احدثیت هم جزء مرجحات نیست که بیان شد در هم سندن و هم دلالتن مخدوش هست که خود نفس احدثیت، این احدثیت حمله بر ما چیز میشد، مخالفت عامه میشد، چون امام معصوم علیه السلام تصدیق کرده راوی را، سائل را، که اون قول احدث رو گرفته، گفته خوب کاری کردی. باید اون احدث مخالف چی باشد آقا؟ عامه باشد، چون نصوص واردش دیگه، چون اونی که حجت از نظر اهل بیت علیهم السلام اونیست که همین که احدث رو تصدیق کرده، پس معلوم این احدث چیست آقا؟ بفرمایید مخالف عامه فنف همو، این که اون حدیث سابق موافق بوده و اون بر مصدر تقیه وارد گردید و تعلیل امام علیه السلام که عبد الله تعالی ان یعبد الا سرن، این برای همون عدم اخذ و رفض اون خبر اسبق هست که چی بود آقا؟ اون موافق عامه که اون تقیتاً صادر شد. یعنی فرض این دو روایت فقط همینه که روایت احدث مخالف عامه هست، بلذا امام تصدیق کرده و گفت خوب کاری کردی گرفتید، تجه فرمودید. این تعلیل هم این نکته رو میرسونه که وجه گرفتن این احدث به خاطر این است که این مخالف چی است آقا؟ عامه است. وجه رها کردن اون سابق به خاطر این است چی است آقا؟ موافق عامه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.